می‌خواستم کارشناس محترم برنامه‌تون ما راهنمایی کنن در رابطه با مدیریت خانواده‌ها در مصرف انرژی، به خصوص که الان در فصل سرما هستیم و هوا روز به روز سردتر میشه. خواستم راهکارهایی رو که مد نظرشون هست رو حتما به ما هم آموزش بدن تا به هر حال ما هم یک گامی در سمت مدیریت مصرف انرژی در این فصل سرما داشته باشیم. با تشکر از برنامه خوبتون.
هر حال خانوار یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی در ایران هست و خودمون هم میدونیم که مصرف انرژی به نسبت استانداردهای بین المللی در ایران فوق العاده بالا و غیر قابل قبوله. ولی سوالی هم که اینجا مطرحه اینه که یه تسهیلات، یه امکاناتی باید به خانوار داده بشه و یک شرایطی رو هم برای خانوارها و کلا افراد جامعه ایجاد بشه که اونها بتونن در این صرفه‌جویی و در این مصرف بهینه مشارکت کنن. سوالی که مطرح این که دولت واقعا چه خدماتی، چه راهکارهایی رو باید انجام بده که خانوار بتونه یک نقش مؤثر و حضور پررنگی در این عرصه داشته باشه. ممنونم، خدا نگهدار.
بعد سلام، خسته نباشید. در خصوص موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که الان ما در زمستون هوا سرد شده. خب خیلی جاها هستش که فضا جوریه که سرما رو بیشتر میشه حس کرد. مسلماً چه شعله‌های بخاری باشه، شعله‌ها رو زیادتر می‌کنن. یا اگه شوفاژ باشه میرن موتورخونه درجه رو بالاتر می‌برن. خب در عین حال بعضی افراد هم هستن گرمایی هستن، خونه وقتی خیلی گرم میشه پنجره‌ها درا اینا رو باز می‌کنن. چقدر خوبه که ما تو خانواده‌هامون مصرف درست انرژی رو در نظر بگیریم. زی غذا پختنمون، چه در زمانی که از وسایل گرمایشی استفاده می‌کنیم، توجه داشته باشیم که جاهای دیگه‌ای هستن که با کمبود مواجه هستن و در مصرف انرژی یک مدیریت داشته باشیم تو خونه هامون. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
سپاسگزاری میکنم، لطف کردید، تماس گرفتید و دیدگاهتون رو مطرح کردید. و خب خانم کبیری‌فر، سرکار خانمی در ابتدا سوال کرده بودن که تو این زمستون چی کار بکنیم؟
بله، خیلی خوبه که خانواده ها دارن احساس مسئولیت رو حس میکنن و این خودش خبر خوبی هست، نوید بخش هست.
آخه همه دوست دارن پول کمتری هزینه کنن، پول کمتری بدن، ولی شاید نمیدونن خب یک رقم بسیار بالایی بابت هزینه های برق و آب و گاز و اینجور چیزها داده میشه. دوست دارن که کمتر هزینه بکنن ولی راهکار میخوان.
خب ما البته اگر این شنونده عزیز از ابتدای برنامه گوش کرده بودن چند تا راهکار ساده گفتیم، ولی در تکمیل اون میتونیم مثلا این رو بگیم الان در فصل زمستان، حالا درزگیرها که خیلی کمک میکنه میتونن پرده های جلوی پنجره ها آویزون کنن که در واقع خروج هوای گرم رو از خونه کمتر امکان پذیر بکنه. راهکارهای دیگه‌ای که میتونن داشته باشن این هست که کانال‌های کولر رو هم از بالا و هم از پایین چک بکنن که بسته باشه. اگر شومینه‌ای در منزل دارن باز همینطور شومینه راه خروج هوا نداشته باشه، که معمولاً شومینه‌ها رو دیگه اکثرا به خاطر مصرف زیادشون خاموش میکنن و خیلی استفاده نمی‌کنن. حالا عایق‌سازی ساختمان هست که خیلی هم هزینه بر نیست. این بحث عایق‌سازی خانه‌ها،
عایق‌سازی رو من پیشنهاد می‌کنم از طریق نانو انجام بدن. بس یه رنگ کافیه با یه اسپری یا قلمو بکشن، 40% جلو تلفات حرارتی رو میگیره.
راهکاره
این، راهکار
این هم مواردی بود که واقعا مردم از بعضی از مسائل فنی بی اطلاع هستن و اگر این اطلاع رسانی از طریق رسانه باشه که خیلی هم کارسازتر و تاثیرگذارتر هست.
دو تا پیشنهاد دیگه هم من میدم که اگر دوستان موافق باشن از این هفته شروع کنیم. ما هر روز سعی کنیم یه لیوان آب یخ بخوریم، دمای بدن بیاریم پایین تا بتونیم سرمای بیشتری تحمل بکنیم. یه شبی را بذاریم شب رمانتیک، شمع روشن کنیم، همه چراغا خاموش و هم یک حال و هوای دیگه به جمع خانواده بدیم و هم این که شروع کنیم به صرفه جویی.
آب یخ ایرادی نداره، ممکنه آقای دکتر فدایی پزشکا با شما مخالفت بکنن بگن تبدیل به کبد چرب میشه.
بستنی
یه بحثه. بحث شمع رو هم قیمت شمع میره بالا، باز دوباره به اون پول برقش قیمتش کمتره. پول
اصلا به نیت این که برای رفتگانمون میخوایم شمع روشن کنیم، شب جمعه شمع روشن کنیم تو خونه به جای امامزاده.
ولی حتی راهکارهای خیلی ساده تری هست آقای طبعی. مثلا فرض بفرمایید میخوان ماشین لباسشویی روشن کنن، برای یه تیکه دو تیکه تعداد کم روشن نکنن. اینکه هزینه در واقع مصرف انرژی رو داره، چه لباس کم چه لباس زیاد. ظرفشویی میخوان روشن کنن به همین ترتیب، حتی اتو میخوان استفاده بکنن برای مقدار کم استفاده نکنن.
وزارت نیروی ساعت‌هایی رو مشخص کرده که این ساعت‌ها رو میتونن استفاده کنن، هزینه‌اش هم کمتره. این ساعت‌ها رو اگر مردم بدونن، تصور نمی‌کنید که شرایط مناسب‌تری دارن به نوعی خود اینها مصرف انرژی.
در فصول مختلف این ساعت اوج مصرف متفاوت. ساعت‌های اولیه شب تقریبا تو اکثر فصل‌ها به عنوان اوج مصرف مطرح میشه، ولی در فصل تابستان خب ساعت‌های بعد از ظهر هم که کولرها زیاد استفاده میشه، اونم باز ساعت اوجه، ولی همیشه ساعت‌های اولیه شب ساعت مصرف است. ما یه بحث اقتصادی رو داریم که در حوزه این برنامه میگنجه. بله، اگر ساعت‌های اوج مصرف کمتر استفاده بکنن، فرقی نمی‌کنه شما ماشین لباسشویی رو چه 6 صبح روشن بکنید چه 8 شب 9 شب، لباستون شسته میشه. ولی خب ساعت 6 صبح مصرف در واقع ساعت کم مصرفی برق کشور هست، ولی خب به هر صورت این انرژی داره مصرف میشه دیگه، چه در اوج مصرف چه در زمان کاهش مصرف این مقدار انرژی مصرف میشه. ولی از نظر اقتصادی، از نظر قیمت تمام شده اون هزینه که باید پرداخت بکنن، خب به نفع خانواده ها هست.
یه راهکاری که من میتونم بگم، بحث اینه که حالا تو زمان دانشجویی برای ما اتفاق میافتاد، خانواده ها، بعضی از افراد خانواده دوش طویل المدت میگیرن، یعنی امکان داره نیم ساعت زیر دوش باشن، یک ساعت زیر دوش باشن. من به خانواده ها توصیه میکنم توی اون مجرای لوله آب گرم واشرهایی هستش که بعد از 5 دقیقه عبور آب گرم این واشر سوراخاش بسته میشه و آب گرم دیگه نمیاد. فرد رو 2 بار زیر دوش آب سرد نگه داریم، دیگه سعی میکنه تو 5 دقیقه دوش رو بگیره و بیرون بیاد.
یه تنبیه برای بچهای خانواده است
که اگه بخوان از دوش آب گرم زیادی استفاده کنن، واشرهایی هست که این واشرها 3 سوراخ و 8 سوراخ هستن، میتونید بخرید تو مجرای لوله آب گرم قرار بدید، سری مسدود میشه و آب گرم قطع میشه، دیگه نیازی به تذکر برای طولانی مدت دوش نیست.
البته آقای دکتر فریدی، بسیاری از این موارد در ساختمان‌هایی که مدرن ساخته شدن، جدید هستن، جدید داره ساخته میشه، رعایت شده، مثل پوشش‌های رنگی که شما اشاره کردید، نیلی هستن، یا در واقع ایزولاسیونی که لایه دیوارها انجام میدن،
یا سیستم های BMS دارن، سیستم های هوشمند دارن.
اینها کنترل میشه. اما در خب بسیاری از مناطق کشور و حتی در بسیاری از مناطق تهران ما خونه های قدیمی داریم، دیوارها درزهای گوناگون دارن، پنجره ها راههای فرار دارن،
پنجره ها آهنی هستن،
سرما و گرما رو خیلی سریع تبادل میکنن، یک جداره هستن، شیشه ها نازک هستن. خب این مشکلات وجود داره، ولی باز برمیگردیم به صحبت اول، هم شما هم خانم دکتر کبیری‌فر، که برای تغییر اینها هزینه ها سنگینه، یعنی میشه یواش یواش یا با روش های دیگری کارهایی رو انجام داد که ما بتونیم به همین روش دست پیدا کنیم.
من اگر جای دولت بودم، به جای اینکه من بیام سوبسید بدم و قیمت برق رو 10 برابر کمتر از مردم بگیرم، میامدم واقعا قیمت اساسی رو، یعنی همون 10 برابری که الان دولت داره هزینه میکنه، به مردم میدادم که برن تأمین تجهیزات کم مصرف کنن. یعنی دولت میاد در قالب وام‌های کم بهره یا بدون بهره به مردم پرداخت کنه که اینا بتونن برن تأمین تجهیزات بکنن، و اون اختلاف مصرف رو دولت هم سوبسیدیش حساب کنه که قبلا میداد الان نمیده، و همین که بحث دیگه که بسیار بسیار حائز اهمیت هستش، بحث آلودگی هوا هست که ما داریم ایجاد میکنیم. نگاه کنید، هر سال زمستون که میشه، با پیدایش آلودگی، تنها راهکاری که پیشنهاد میشه چی هستش؟
تعطیلی.
یعنی 40 سال ما داریم همینو میشنویم، مدارس تعطیل. راهکار بدیم برای این کار. راهکارش خیلی آسون هست. نگاه میکنید در خیلی از کشورها مثال جایگزین کردن سیستم گرمایش آب خودشون با گرمایش آب خورشیدی، بخشی از برق رو دارن از انرژی خورشیدی تأمین میکنن. مناطقی داریم که پتانسیل باد خوبی داره، میتونیم برق رو از خورشید. مناطقی داریم که در کنار اینها جویباری هستش، رودخونه‌ای هستش، ما به راحتی میتونیم برق مورد نیاز رو از این رودخونه تأمین بکنیم با کمترین هزینه. یعنی دولت کم کم بایستی یک بخشی از هزینه هایی که مردم میکنن برای کاهش مصرف، دولت تقبل کنه و پرداخت کنه.
من ممنونم ساعت 11:39:35 شما شنونده رادیو گفتگو هستید و ما برنامه ضربه سکه رو تقدیمتون میکنیم.
لای در رو درز بذاریم که هوا بیرون نره، هوا داخل نیاد. نداید مسلما با این تعرفه‌ای که گذاشتن رفته بالا مجبوریم رعایت کنیم، کار دیگه نمیشه کرد.
یعنی اگه تعرفه‌اش بالا نبود باز اینجوری
نه، خب اونجوری که نمیشه دیگه، ولی خب مجبوریم که یه زنم خودمون واقع بینانه تر درست مصرف کنیم.
این درست مصرف کردن شما چگونه است؟
درست مصرف کردن اونه که لامپای کم مصرف میذاریم، تلویزیون 24 روشن نمیذاریم.
دیدی بعضی موقع میخوان برن اونو تو صحبت کنن
بچه
روشن میذارن.
نه دیگه اینجوری هم دیگه نیست.
شما شاهدی کردی تا حالا؟
نه خدا شاهده نداشتیم. اینجوری
تو مهمونی یا جایی رفته بودیم همه میخواستن برن مثلا پذیره بشینن و تو اتاق نشیمنی که بودش تلویزیون روشن بود، خب نمیخوایم نگاه کنیم، چه لزومی داره؟ میگه نه صداش میاد.
این متاسفانه فرهنگ غلط ماهاست که خوب جا نیفتاده. ما این ضعف بزرگ از اکثر خانواده ها همینه، بچه رو میخوام بخوابونم با تلویزیون میخوابونم، میخوان خودشون آشپزی کنن با تلویزیون. خب فرهنگ اشتباهیه، ما نباید زیاد هم از مصرف باید یه ذره به قول معروف چجوری بگیم، بعد خودمون فرهنگو جا بندازیم که نیست.
نقش خانواده در کاهش مصرف انرژی چگونه است؟
خیلی خیلی. اون بابای ما اینو تابستون کولر رو میخوایم خاموش کنیم میزنه رو دستمون. مسلما فرهنگ که خوب جا بیافته مصرفم پایین تره.
میشه بیشتر توضیح بدی؟
بخاریایی از این المنتیایی که خیلی مصرفش زیاده، خب اینا رو دیگه باید جا بندازیم فرهنگش که آقا اینا رو دیگه جمع کنید. تو کل
یکی از دوستان بود منزلشون بود، کل چراغا رو روشن کرده بودن، بعد خب شوفاژینم کار میکرد، به حد منزلشون گرم شده به جای اینکه چراغا رو کمتر کنن یا اون وسایل گرمایشی رو کاهش بدن در پنجره رو باز کنن.
خب این فرهنگ اشتباهیه، این فرهنگ اشتباهیه.
ما فرهنگای اشتباهی ما
خب جا افتاده، توی خودمون جا افتاده این فرهنگ.
مثلا شما میشه عوض کرد؟
واره چرا نمیشه. الان همین صدا سیما کلی تبلیغ میکنه، خیلی هم جا افتاده، واقعا جا افتاده. مثلا الان دیگه همه یه زن لباسه متناسب تر میپوشن تو خونه هاشون، ولی خب بازم این فرهنگ رو باید جا بندازیم که آقا انرژی زیاد مصرف نکن، فردا بچه‌ها تو مزاک میشه انرژی ندونن. خیلی خدمتتون دیگه هستیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خدافظ.
سپاسگزاری میکنم از سرکار خانم نجفی و گفتگویی که انجام داده بودن و دوست شهروندمونم سپاسگزاری میکنم. خب سرکار خانم کبیری‌فر نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
بله موارد خب موارد قابل توجهی بود. من میخوام اینجا یه مطلب
شما میگن اینقدر طرفها گرونه تو بحث برق که اصلا ما مجبوریم که این کارها رو انجام بدیم، صرف جویمون رو انجام بدیم. آقای فدایی میگن که قیمتا پایینه.
خب
حالا ایشون نسبت به هزینه‌ای که دولت داره قیمتو پایین میدونن، شما میگید اصلا شرایط یه شرایط دیگه است و شنونده ما هم اعلام میکنن که اصلا طرفه ها گرونه و ما مجبوریم صرف جویی داشته باشیم.
خب من میخوام خدمت شما بگم که اصلا فارغ از بحث اقتصادی و هزینه ها، حتی ما باید انقدر به بلوغ فکری و فرهنگی برسونیم مردم رو که اگر گفتند هزینه انرژی رایگان، باز هم ما این مسئولیت اجتماعی رو احساس بکنیم که بیرویه مصرف نکنیم. یعنی این خیلی مسئله مهمیه که ما همه چیز رو با پول قیاس نکنیم.
اتفاقا یه پیامکی خانم دکتر کبیری‌فر برای ما اومده بود که من می‌خواستم در یه فرصت مختصی بیان بکنم، این که بعضیا پول دارن دوست دارن پولشون رو بدم، میگه من پول دارم دلم میخواد پول برق رو بدم و مصرف زیادم داشته باشم. با توجه به صحبتی که شما می‌کنید از لحاظ فرهنگی یه کمی مغایر هست.
خدا رو شکر که پول دارن انقدر که نگران خرجش نیستن، اما واقعیت اینه که مصرف بیرویه انرژی یکی از نشانه های در واقع کم بودن فرهنگه.
من می‌خواستم این رو از شما بپرسم که آیا اگر کسی پول داشته باشه، داره تمکن باشه، بتونه هزینه ها رو بده، آیا باز هم مجاز هست که هر توی دلش خواست از انرژی استفاده
نه
بکنه؟
این کره زمین مختص یک نفر دو نفر نیست، یعنی این مسئولیت اجتماعی به عهده همه ما هست. همه ما، من پول دارم میتونم هر چقدر
هم اسراف بکنم هزینه‌اش رو پرداخت کنم.
ولی اجازه هست؟
آیا اجازه ندارم که هوای اتمسفر زمین رو به این راحتی، کسی به من اجازه آلودگی رو نداده. ولی واقعا خیلی‌ها نمی‌دونن که من هر چراغ اضافه‌ای که تو خونم روشنه دارم چندین کیلوگرم دی اکسید کربن وارد اتمسفر می‌کنم و تو حلق این مردمی که تو این کل دارن زندگی میکنن. ما تو من این مطلب رو میخوام بگم، واقعا بعضی از مسئولیت ها رو ما نمیتونیم از مردم انتظار داشته باشیم. بی انصافیست بحث مدیریت فرهنگی انرژی، بحثیست که باید بهش بها داده بشه. قاعدتا حداقل انتظاری که ما داریم این هست که وزارتخونه های متولی، سازمان های متولی انرژی در کشور واحدی به نام مدیریت فرهنگ مصرف انرژی داشته باشن. یعنی باید در هر ارگانی که مسئولیت توزیع انرژی رو در کشور داره بخشی هم وجود داشته باشه که رو بحث فرهنگ کار بکنه. این حداقل انتظاری است که ما داریم.
توی دانشگاه ها اصلا یه زمانی برای بچه های مهندسی این باب نبود، الان بحث مدیریت انرژی الان باب شده. چون الان اکثر شنونده همانم که میگیم تو خانواده دارن گوش میکنن، من شاید یه پیام خوبی هم برای خانوم ها دارم. هر چقدر محیط خانه خنک‌تر باشه طول عمر بیشتر میشه، جوان‌تر میمونید، پوستتون بهتر میشه. پس سعی کنید دمای خونه رو کاهش بدید تا جوان بمونید. این شعاری است که من میتونم بگم برای بیشتر جوان موندن و پوستی زیبا با کاهش دما در منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم.
خب آیا دو دست به نقطه گذاشتن که فکر کنم دیگه الان همه رادیاتا خاموش شد و دیگه کسی
به خاطر اون جذابیت و زیبایی و شادابی و جوانی همه از این روش استفاده میکنن. ولی این شنیده شده که آب سرد تاثیرش مؤثرتر است تا آب گرم برای حفظ پوست و بهداشت.
یه بحثی رو هم ما که غافل مونیم تو این برنامه ازش، بحث بی‌رویه سوخت هست که اونم برسات تو بحث این برنامه ما میگنجه. واقعا کم رانندگی کردن، خب خیلی از خانواده‌ها تعداد ماشین چند تا شده و در مسافت‌های کوتاه برای کوچکترین معمولی‌ترین کارها هم از خودرو استفاده می‌کنن. تا حد امکان سعی کنن کمتر رانندگی بکنن، هم اعصابشون راحت‌تره، هم اتلاف انرژی ندارن و هم با راه رفتن به سلامت خودشون و سلامت بقیه افراد که کمتر هوا رو آلوده میکنن کمک میکنن.
پیامک های متعددی داشتیم. اتفاقا پیشنهاد پیاده روی رو مطرح کردن که شما به دنبال ورزش هستید، به جای اینکه سوار ماشین بشید و توی صف بمونید، خب میتونید مسافت هایی رو پیاده برید و هم برای ورزش کردن خودتون خیلی مناسبه، برای بدن مناسبه، همین که یه صفحه جویی در بحث انرژی میشه. تو پیامک های ما این موارد بود هست. حالا شما هم اشاره کردید، من فکر کردم که اگه اینجا بگم کمک میکنه به گفته های شما.
بله، استفاده از وسایل عمومی خیلی مهمه. اگر توان خرید خودروهای کم مصرف یا خودروهای هیبرید رو دارن که خیلی بهتره، باز هم به نوعی کمک میکنه به کمتر مصرف کردن
استفاده
انرژی.
دوچرخه
خیلی عالیه، ولی اینجا هم یاری سیستم های دولتی رو میطلبه که زیرساخت رو فراهم کنه. من فکر میکنم خیلی از افراد مشتاقن و بسیار علاقمند هستن که رفت آمدشون رو با دوچرخه انجام بدن و گله و شکایت از نبود زیرساخت دارن که خب اینم باید بهش توجه ویژه بشه. حتی شیرای آب رو چک کنم، با اینکه آب در مقوله انرژی نیست، ولی واقعیت اینه که این آب ها خودش تا به منزل ما برسه انرژی زیادی مصرف شده تا از شیر خونه ما جاری میشه.
معمولا ما موقعی مسائل رو جدی میگیریم که با محدودیت منابع روبرو بشیم. ما هر موقع 100 تا یک ذره آب داره میگیم مصرف میکنیم، وقتی الارم اومد که دیگه آب نیست بعد شروع میکنیم به فکر کردن. معمولا در محدودیت ها تصمیم گیری ها شروع میشه، ولی من الان بیشتر تو بحث انرژی میام، تو این بخش مسئولیت اجتماعی رو پررنگ میکنم. حالا بحثی رو که شما هم مطرح کردید، بحث کاهش دما، یه واقعیتی، هر چقدر دما کمتر باشه قلب مجبور هست بیشتر کار کنه که دمای بدن رو به حد نصاب 37 درجهش برسونه، در نتیجه اکسیژن دهی به اندام بیشتر میشه و اون طراوت و شادابی رو به فرد میده. پس تا اونجایی که امکان داره تو زمان سرد سال شروع کنیم به پیاده روی، کاهش دما در محیط هایی که هستیم، برای اینکه بخوایم اون طراوت و جوانی رو در خودمون انشالله نهادینه بکنیم و برای کار بیشتر، فکر بهتر بتونیم از دمای کمتر استفاده کنیم.
شما نکته‌ای رو خانم دکتر کبیری فرمی خواستید بگی؟
من در واقع میخوام همین رو تاکید بکنم که همه ما در قبال این محیط زیست مسئول هستیم و این دغدغه رو داشته باشیم که نه خودمون اسراف در واقع مصرف بی‌رویه رو داشته باشیم و هم به اطرافیان این آگاهی رو بدیم. یعنی ما موظفیم از این کره محافظت بکنیم و نگران محیط زیستمون باشیم.
شما اشاره به زیرساخت ها کردید که ما برای اینکه بتونیم خیلی از کارا رو انجام بدیم به زیرساخت ها نیاز داریم. در پیامک هایی که اومده بود و در گفته هایی که شنوندگان ما در گزارش داشتن یا تلفن زده بودن صحبت میکردن، این نکته مطرح بود که ما هر کاری میخوایم بکنیم نیازمند هست به یک زیرساختی که دولت بتونه به وجود بیاره. مثل اون تبلیغی که من در ابتدا از طریق مانیتور عرض کردم حضورتون که پیامک شنوندگان ما بود، اشاره مستقیم داشتن به این که راهکارها رو در قبض‌ها یا بروشورها یا به روشی خود شرکت‌ها یا مؤسسات یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در بحث انرژی دخیل هستن اونها راهکار بدن. ما به عنوان مردم بی اطلاعیم از این ماجرا.
ببینید هر سازمانی رو من نگاه می‌کنم، پلیس یه سری فیلم‌ها درست می‌کنه که الفت مردم رو با حوزه‌های کاری پلیس بیشتر بکنه. این کار بایستی نهادهایی که متولی انرژی هستن،
وزارت نیرو، اداره برق این کارو میکرد، سالهای سال این کارو کردن ولی رها شده.
بله همینو میخواستم برگردم که ما بیایم فیلمهایی رو درست بکنیم که این فیلمها مردم رو متوجه بکنن که تولید انرژی و توزیع انرژی چقدر برای این کشور هم هزینه مالی داره و هم هزینه زیست محیطی داره، که مردم آشنا بشن به این و همه مردم ما اون مسئولیت اجتماعی رو حس میکنن، ولی دوست دارن که اطلاعاتشون بیشتر بشه که یک چگونه بتونن نقش آفرینی بیشتری داشته باشن، راهکارها رو باشون آشنا بشن. مثال ما تو بحث ویندو فیلم ها بیام کارخونه ها اینا رو در خیلی کشور بزنیم و تولیدش انجام بدیم و اینها رو در دسترس عموم قرار بدیم و در نهایت مردم بتونن از این سیستم ها استفاده بکنن برای کاهش مصرف
انرژی. ممنونم خانم دکتر کبیری‌فر، یه مدتی یک دقیقه‌ای برای جمع‌بندی صحبت‌ها و آنچه که در ذهن شما وجود داره برای اینکه بتونیم مدیریت انرژی رو از طریق خانواده دنبال بکنیم.
خواهش میکنم. برای فرهنگ سازی بهترین راه غرق سازی هست، یعنی اینکه افراد به هر جایی که نگاه میکنن، هر تو هر محیطی که هستن، تو شبکه اجتماعی هستن، تلویزیون رو روشن میکنن، نمیدونم قبض برق براشون میاد، بروشور زمین مش باشه، بیلبورد تو خیابون، یعنی بمباران بشن از
بمباران اطلاعاتی. بله. برای صرفه جویی
این هست، جدای اینکه واقعا ما نیروهای تخصصی خوبی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر هست داریم و خوب هست که بدنه حاکمیت دولتی به این جهت توجه پیدا بکنه که از این نیروهای تخصصی استفاده بکنه و ما نیروگاه‌های حرارتی و آبیمون تبدیل بشه به انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های خورشیدی که اینقدر دیگه دغدغه نداشته باشیم، چون واقعا شرایط طبیعی ایران این اجازه رو میده به سیستم‌های
یه واژه‌ای رو به کار برده بودم تو پیامک‌ها که اینقدر نگید صرفه‌جویی، بگید درست مصرف کردن، بهینه مصرف کردن. این رو تو پیامک‌های ما مطرح شده بود. آقای دکتر فدایی تو این فرصت باقی مونده
من یک پیام کوتاه برای آخر صحبتم، اگر میخواهید جوان بمونید، سالم بمونید، انرژی فسیلی رو کمتر مصرف کنید، انرژی های تجدید پذیر رو بیشتر مصرف کنید و خودتون رو در زمستان زیاد گرم نگه ندارید.
راهکارهایی که ارائه دادید رو از کدوم سامانه ها میتونن بهش دست پیدا کنن؟ راهکارهای فنی رو
از سامانه هایی که در حوزه انرژی های تجدید پذیر، مثال سایتیست در رابطه با انرژی های تجدید پذیر، میتونن به اون انجمن انرژی های تجدید پذیر مراجعه بکنن. شرکتی هست به نام بینسازی مصرف سوخت، اونجا میتونن رجوع داشته باشن. انجمنی است به نام بهینه‌سازی مصرف انرژی، اونجا میتونن مراجعه داشته باشن و در سایت های متفاوت منابع متفاوتی رو در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی و مصرف بهینه انرژی تجدیدپذیر هم اونجا گفته شده.
من سپاسگزاری میکنم از شما خانم دکتر کبیری‌فر و شما جناب دکتر فدایی. ممنونم خانم ها آقایان، فرصت ما در برنامه ضرب سکه در همینجا به پایان میرسه. همکاران من خانم بیدکی صدا بردار برنامه بودن، خانم ربانی هماهنگ کننده و خانم برهان نژاد ارتباطات رو بر عهده داشتن، خانم سمیه نجفی گزارش های برنامه رو تهیه کرده بودن، خانم بهریه تهیه کننده این برنامه بودند و من احمد طبیعی کارشناس مجری برنامه. افتخار داشتیم با دو مهمانی که در استودیو داشتیم، خانم دکتر کبیری فرد که دکترای مدیریت فرهنگی هستند و همینطور آقای دکتر فدایی مدرس دانشگاه امیر کبیر، دو مهمانی بودند که در استودیو بودند. به اتفاق مهمانانمون از حضورتون در این برنامه خداحافظ میکنیم. لحظات خوش.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ضرب سکه تقدیمتون شد. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما. دوستان عزیز، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب میرویم. نگاهی میاندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد. این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و حضرت عبدالرحیم در ری کشیده شده بود و نزدیک به 8 کیلومتر طول داشت. سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسته بسته شد. 3 سال بعد، سال 1305، اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850 هزار شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا حدود 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود، یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباطی تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند که از این نظر کشور ما در جهان رتبه 22 جهانی را دارد. بنابرای تلفن همراه موجب شد تا سرویس تلفن بی سیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستایی با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شدند. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال